بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام بإن كي در باب 21 حدیث 2 و 4 دلالت بر جواز استفاده محرم از زعفران کعبه دارد. صاحب ریاض در جلد 7 صفحه 434 می فرماید: و ظاهره ما عدم البس به زعفران الکعبه مطلقا. مطلقا یعنی چه در ضمن خلوق باشد یا مستقلن باشد. دلیل بر جواز این اطلاق حدیث 2 و 4 از باب 21 و اعراضی هم از این روایات نشده است، ولذا صاحب جواهر صاحب ریاض از جماعتی نقل می کند، منهم الشیخ، منهم ابن ادریس در سرائر، منهم علامه، که اینها بر طبق این دو حدیث فتوا داده اند. فعلیه و هو کذالک، یعنی لا بحث به این فتوا، برای اینکه این دو روایت هر دو از نظر سند معتبرتون است و از نظر دلالت هم واضحتون است. هر زعفرانی که به کعبه ما دیده شد خاص کعبه یه. این دیگه در المنجد شما باید معنا بشود و هیچ جای دنیا برای خصوص کعبه زعفران کاشت نمی شود. فعلیه الروایت و معتبرتون و دلالت و واضحتون و اعراضی هم در کار نیست، برای اینکه شیخ مدریس اینو از قدمای هم به این روایات عمل کرده. فقط توهمی که بعضی ها کردن مناقشه دلالی دارند، میگویند مراد از این زعفران، زعفران در خلوق است. فعلیه زعفران مستقلن دلیل ندارد. این مناقشه واضح و دفع است، برای اینکه خلاف اطلاق است. این میگه زعفران کعبه ای ندارد، حالا میخواد در خلوق باشد یا مستقلن باشد. مجرد این که خلوق زعفران دارد، این دلیل نمیشود که زعفران کعبه یعنی زعفران در خلوق. از کجا قرینه میخواهد؟ بدون قرینه حمل زعفران بر زعفران در خلوق وجه ندارد. خصوصا ملاحظه بفرمایید، این دو روایت، در این دو روایت اساسا سخن از خلوق به میون نیامده است. مستقلا این دو روایت ارتباط با زعفران دارد. اگر کنار خلوق می آمد می گفت خلوق الکعبه و زعفران، این لا یبعد که بگوییم عطف تفسیری است، یه چیزی توجیه بکنیم. اما نه، این دو روایت اصلا حدیث 2 و 4 از باب 22-21 قرینه ای بر این که خلوق، این زعفران زعفران در خلوق است نداریم. مطلب دیگر، کما اشرنا الیه بالامس، مسئله خلوق قبر است. میفرمایند کما این که خلوق در کعبه استفاده از اون بلا مانع هست، کذالک خلوق در قبر، بر قبر اون هم بلا مانع هست. فرض کن مشرف شده مدینه، خلوقی به قبر شریف مالیده شده است، استفاده از او مانعی ندارد. یا فرض کنید در قبور مطهره بقی خلوقی به قبر شریف مالیده شده است، استفاده از اون مانعی ندارد. این فتوه از قدما، از ابن سعید در جامع صادر شده است، از متأخرین هم صاحب حدائق و بعض دیگر لعل علام باشد، این فتوه را داده اند ولا بحث باها. چرا؟ برای اینکه دلیل این فتوا حدیث 3 از باب 21 فقال علیه السلام لا بحث بهما، بهما یعنی به خلوق کعبه و خلوق قبر. فعلیه ایزن، این خلوق از ادله حرمت طیب استثناء شده است. دلیل اون حدیث 3 از باب 21 از تروک احرام است. هم روایت معتبرت و نس، هم اعراضم نشده است. کجا بیان شد؟ همون مطالب قبل همه خلوق میگن تیب است، میگن تیب است، منتها کدام یک از اطیاب است این مورد اختلاف است. مسک است و زعفران است و انبر، مسک است و زعفران است و انبر است و دوتای دیگر از ریاحین، این مورد اختلاف است. فعلیه الروایت و معتبرتون و دلالت و واضحتون و اعراضی هم در کار نبوده است. انما الکلام در مراد از این قبر است. خلوق قبر که استثناء شده است، مراد از این قبر کدام یک از قبور مطهره است؟ در این رابطه سه احتمال است. یک، میگویند مراد از این قبر که خلوق او مانعی ندارد، قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این نظریه یظهر من جماعتن منهم، مرحوم مجلسی در روزة المتقین جلد 4 صفحه 399، اونجا ملاحظه کنید، میفرمایند مراد از این قبر، قبر شریف است، قبر رسول خداست. و من هم صاحب حدائق جلد 15 صفحه 420، و من هم صاحب الریاض جلد 7 صفحه 434. این محققین می‌فرمایند مراد از این خلوق قبر، قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. این استثناء شده است، لابد دلیلشون انصراف است، غیر از این دلیل درستی ندارد. نظریه دوم میگویند مراد از این خلوق، خلوق قبور مطهره در مکه است. مثل قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، قبر حضرت ابو طالب سلام الله علیه. این نظریه یظهر از مرحوم آقای شاهرودی در تقریر جلد 33 صفحه 113. دلیل بر این نظریه روشن است، برای اینکه میگویند این تیبی که استثناء شده است از تیب محرم است. تیب محرم در مکه معظمه است. حالا یه مقدار اضافه کنیم، قبر شریف حضرت ابوذر هم داخل کنیم. قبر شریف ابوذر اون هم در حال احرام است. شجره محرم میشن نرسیده به مکه زیارت قبر ابوذر رضوان الله تعالی علیه میره. میگوین اون قبوری که با محرم سر کار دارد قبوری است که بین شجره و مکه هست. حالا بین شجره و مکه مثل قبر ابوذر یا قبر حضرت ابو طالب یا قبر حضرت خدیجه رضوان الله تعالی علیهم، در مدینه محرمی ندارید که میخواید استثناء بکنید. پس این حدیث میگویند به قرینه خارجیه که اون عدم احرام در مدینه باشد، باید بگوییم مراد از قبری که در این مسئله استثناء شده است قبور واقعه در مکه و نزدیک مکه. اما قبرهای مدینه مثل قبور مطهره بقی، مثل قبور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینها استثناء نشده، برای اینکه در این جهات شخص محرم نیست که بگوییم اشکال دارد استفاده از طیب. مرحوم مجلسی از این شبه جواب داده در روزت المتقین، می فرماید نه این شبه وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای این که شخص آمده در شجره محرم شده، لجهت من الجهات برگشت کرده به مدینه که دو مرتبه کاری داشته در مدینه برگردد. خب این هم محرم است هم خلوق قبر شریف دارد. اوزه از این حقش بود مرحوم مجلسی به احرام قبل از میقات مثال میزد. احرام قبل از میقات فرض کن لجهت من الجهاد در جده محرم شده، حالا یا نذر کرده یا عذر دیگری داشته، لجهت من الجهاد در خود مدینه محرم شده است. بنوان الهازا قبر شریف در حال احرام به مکان من الامکان است. غایت الامر می فرماید این نادر است. نزق احرام قبل از میقات بفرمایید نادر است. برگشت از شجره به مدینه بفرمایید نادر است. این ندرت ضرر به جایی نمیزند. چرا؟ برای اینکه مدعا این است که اطلاق روایت قبر شریف را شامل می شود. اگر بگوییم اختصاص به قبر شریف دارد، کمان که از هر روز مرحوم مجلسی و صاحب ریاض و حدائق این اشکال وارد است. اختصاص تخصیص الاطلاق به نادر این نمی شود. ولیکن نظریه سوم این است که می گوید مطلق قبور است، چه قبور مطهره در مدینه چه قبور بین شجره و مکه و چه قبور خود مکه، همه این قبور داخل در اطلاق است. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تنها مشکلی پیش میاد این است که اطلاق فرد نادر را شامل شده است. خب شامل بشود تقدم الکلام مرارن که تخصیص اطلاق به نادر شیعون شمول اطلاق لنادر شیعون آخر، اونی که نمی شود تخصیص الاطلاق به نادر است، اون که مانع ندارد شمول الاطلاق لنادر است. فعلیه ظاهرن ولا العالم نظریه سوم درست باشد، یعنی لا بحث به این که گفته بشود مطلق قبور متحره که علوقی در اونها به کار برده شده است، استفاده از اون علوق برای محرم مانعی ندارد. نتیجه ما ذکرنا سوال استحاره نیست. چه کار داری با جواب؟ سوال را ببین چیه؟ سوال از خلوق قبره، سوال از قبول خلوق قبره. اون طهارت سه احتمال داره، نمیخوام در اون وارد بشم. اصلا سوال خب اون هما طهوران باید معنا کرد، هر معنایی که برای هما طهوران در خلوق قبر گفتید در خلوق قبورم میگویید. اگه طهارت از نجاست هست که بعضی ها احتمال دارن، هر دو مثل هم هست، دست همه به قبر شریف رسول خدا میرسد، دست اکثر اینها قاعده طهارت دارد، ولی با قطع نظر از قاعده طهارت که اکثر اینها حالا اونم یک احتمال، حالا اونم یک احتمال. اگر مقصود از این طهارت طهارت از نجاست به خاطر عدم مبالات زائرین است کثیرن یا اکثرن، هر دو مثل همه، کمان که در کعبه این احتمالش هست، در قبر شریف هم این احتمالش هست. اگر مراد از طهارت طهارت از اوساخ است، کما این که آلوده شدن به اوساخ در کعبه هست، در قبور مطهره هم هست، دستا کسی میمالن به کعبه، کعبه چرک میشود، دستای کسی را میمالن به قبر شریف، قبر شریف هم کسی چرک میشود، همه که دستاشون رو صابون نمیزنن، تمیز نمیکنن که. اگر مراد از هما طهوران طهارت از نجاست است، هر دو مثل هم است. اگر مراد از طهوران طهارت از اوساخ است، اگر طهارت از اوساخ است، همون جوری که مالیدن عطر به کعبه، کعبه شریف را تمیز می کند از اوساخ، مالیدن گلاب به قبر شریف هم اگر اوساخی به واسطه زائرین در ذریع متحر پیدا شده پاک می کند، می شود گلاب اونجا پاک می کند اوساخ را اینجا نمی کند؟ می شود گفت اونجا قاعده طهارت است اینجا نیست؟ اشکال به غیر مورد وقت گیر است، جواب فراوان است. نتیجه ما ذکرنا این است که در رابطه با علوق ظاهرن والله العالم مطلق علوق قبور مطهره مانعی ندارد، میخواد در حال احرام باشد، در غیر حال احرام باشد، فقط شمول الاطلاق للفرد نادر است، این هم نیست به مهم. اولا نادر نیست، احرام قبل از میقات اکثرا اونها که قائلن از با هواپیما از تهران محرم میشه، ما هم قائل هستیم در موارد خاصه. احرام قبل از میقات کم نیست که ما بگوییم فرد نادر است. بله این اشکال بر مرحوم مجلسی وارد است، اختصاص نمیشود داد. تخصیص المطلق به فرد نادر این را نمیفرمایند متأخرین. اگر قدما گفتن گفتن، اما متأخرین نمیفرمایند. فعلیه در خلوق قبر سه احتمال است: قبور مکه فقط برای اینکه احرام نوعاً در مکه هست، قبر شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه قبر انصراف به قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره، اختصاص این یک احتمال، اختصاص به مکه این دو احتمال، مطلق قبور این احتمال سوم. ظاهرا والله العالم احتمال سوم احسن الاحتمالات هست، هیچ مشکلی هم ندارد، فقط شمول الاطلاق للنادر است. لو قلنا به ندرت که نمیگوییم نادر است، نذر قبل از میقات زیاد است، احرام قبل از میقات فراوان است. هذا تمام الکلام. نه دیگه، قبر و اونا را نمیگی. مناسبت حکم موضوع هم شرط دیگه. فعلیه اونا قبراشون یا معلوم نیست یا معلوم هم باشه، یقینا مراد ائمه علیهم السلام قبر اونا نیست. نتیجه ما ذکرنا همین مثالایی که زدم خوب است: قبر ابوذر خوب است، قبر ابو طالب خوب است، قبر حضرت خدیجه خوب است، قبور مطهره بقی ازهر الافراد است. این هم عیب ندارد. مناسبت حکم موضوع خیلی دخالت دارد در برداشت از حکم. نتیجه ما ذکرنا این است که وصل نشده، عطف نشده، عطف هم نشده. ان خلوق الکعبه بالقبر است. بنا ان لهذا یا باید قبور مکه باشه یا قبر رسول خدا یا مطلق القبور باشه. ظاهرا مطلق القبور، قیدی نیامده. در کعبه قبری نیست که ما بگوییم قبر در خود مسجد استثناء شده. علی کل حال باید فاصله بگیرید، یا قبرستان ابو طالب بروید، یا قبرستان ابو ذر بروید، یا قبرستان بقی و امثال ذلک. ان خلوق الکعبه والقبر، نه این روایت هم شما دیدی همینه، بخوام ان خلوق الکعبه والقبر. خب همین دیگه، منم همینا گفتم. شما باز یک کلمه خلوقم اونجا اگه داشته باشد بهتر است تا خلوق الکعبه والقبر. اگر اینجور خلوق الکعبه و خلوق القبر، این اصلا جمله ابتدایی میشه، عطف هم نیست اگر کلمه خلوق آمده باشد. نتی خلوق اسم برای اون تیب خاصه، قبر یک تخلق خاصی ندارد، کعبه یک خلق خاصی ندارد. شما گلاب که میگی همه جا گلاب است، خلوق هم همه جا خلوق است. جوری نیست که کعبه یک خلوق اختصاصی به خودش داشته باشد، قبر یک خلوق اختصاص. خلوق خلوق است. سوال این است استفاده از این خلوق برای محرم کجا جایز است کجا جایز نیست. کی گفت؟ نه روایت که نمیگه، نه معاویه ابن عمار هم نگفته. تمام گیر در معنای خلوق است، نه روایت میگوید نه لغویین، نه فقها. اونایی که لغویین گفتن نگفتن مرکب از پنج چیز. این ماهیت پنج چیزه، نه ماهیت در کعبه یا ماهیت در قبر، هیچ تفاوت ندارد. خلوق اسم است برای تیب خاص. حالا اون تیب خاص میخواد پنج قسمی باشد، چهار قسمی باشد، سه قسمی باشد، علا کلام تقدم الکلام. ما دو خلوق نداریم در دنیا. در دنیا خلوق واحد است، مثل گلاب. در دنیا گلاب واحد است. مراتب گلاب فرق میکند، گلاب کاشان باشد، گلاب ترقبه باشد و امثال ذلک. نتیجه ما ذکرنا این است که از این سه نظریه در مورد قبر، نظریه سوم اقرب الی الواقع هست. هذا تمام الکلام در رابطه با مسئله یک از مسائلی که گفتیم بحث می شود. تقدم الکلام به این گفتیم تارتن مقدمه بود و اخرى مطالب خمسه بود و ثالثتن مسائل بود. اولین مسئله از این مسائل در مسئله ده مطرح شد که در اولین مسئله چهار مطلب بیان شد. از افعلا ذالک دو مطلب دیگرم بیان شد. با اون خلوق قبر و زعفران مکه بود که در واقع در مسئله اولا شش مطلب بیان شد، چهار تا که در خود متن تحریر است، دو تا هم که به مناسبت اضافه شد، زعفران کعبه و مسئله خلوق قبر. مسئله دوم از این مسائل که در مسئله 11 تحریر بحث شده است، این مسئله دوم یا بفرمایید مسئله 11 تحریر دو مطلب دارد. مطلب اول این است که اکل فواکه جایزون اولا. این یه مطلبه که در مسئله 11 بحث شده. مطلب دوم که در مسئله 11 بحث شده استشمام فواکه هست. حالا استشمام چه در وقت خوردن سیب باشد یا نه، سیب نمیخواد بخوره، مریض، سیب براش ضرر داره، اما بوی سیب براش نافع هست. نه جهت مداواها، اون بحث مداوا بعدن خواهد آمد. فعلیه در مسئله دو از مسائل دو مطلب است. یک، اکل فواکه جایز است یا جایز نیست. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرمان مانعی ندارد، یعنی 60 مهره میتواند گلابی میل کند، میتواند سیب میل کند، میتواند انگور میل کند، میتواند جمیع فواکه را مع القدرت میل بکند. دلیل بر این مطلب اول، اولا عدم خلاف است با توضیحی که همین امروز خواهم گفت. اختلافی نیست این مسئله اکل فواکه. و ثانیاً جملتون من الروایات است معتبره عمار ابن موسی که حدیث دو از باب 26 در این معتبره کما ذکرنا مرارن امام علیه السلام می فرماید مطلق طعام مانعی ندارد. می فرماید اونی که اشکال دارد طیب است، طعام مانعی ندارد. قلت لهو رائحتن طیبه، امام علیه السلام فرمود نه لهو رائحتن طیبه ولکنهو طعامون. از این جمله امام علیه السلام استفاده می شود که مطلق طعام برای محرم مانعی ندارد. و یؤید ذلک حدیث یک از باب 26 و حدیث سه از باب 26 بر این اساس جواز اکل بفرمایید. دلیلش معتبره اسحاق که مؤید به حدیث یک و حدیث سه از باب 26 است. توضیح این که چرا حدیث یک و حدیث سه مؤید است در مطلب دوم خواهد آمد. فعلیه جواز اکل فواکه اولا لعدم الخلاف و ثانیا للروایات است. این که میگوییم عدم الخلاف است برای اینکه من خودم که یه مقدار نگاه کردم مخالف ندیدم، صاحب جواهرم ادعا میکنه که مخالف نیست، او هم میگه ما این مخالف را پیدا نکردیم. فقط در این بین یه مطلب است و اون مطلب این است که مرحوم شهید در دروس ینابی جلد 30 صفحه 402 جواهر جلد 18 صفحه 330 در جواهر بعد از اینکه می‌فرماید و کزل فواکه عبارتی از مرحوم شهید در دروس نقل می‌کنه و اون عبارت این است که مرحوم شهید در دروس همین صفحه‌ای که عرض کرده می‌فرماید وقت تلف فل فواکه. اگر این فرمایش مرحوم شهید همون جوری که جواهر برداشت کرده باشد بوی مخالف هست، لذا ما نمیتوانیم بگویم لعدم الخلاف. عرض کردم توضیح میدم لعدم الخلاف چرا؟ برای اینکه این فرمایش شهید را به عقیده من ارتباط به بحث ما نداره. صاحب جواهر آمده کلام مرحوم شهید را توجیه می کند. می فرمد اولا این مخالفش که ما پیدا نکرده می شون از کجا گفته وقت تلف فلف واکه، و ثانیاً مرحوم صاحب جواهر می فرمد مراد شهید این است که روایات مختلفه، نه فتوای به خلاف داریم. همون جواهر را ملاحظه کنید، بخوان عبارت آقا. اختلاف فی روایه، میگه شهید مور فتوا را نمیخواد بگه، اختلاف در روایت را میخواد بگه. و علی تقدیرین ظاهرن والله العالم در این مسئله خلافی نباشد. فرمایش شهیدم ارتباط به مورد بحث ندارد. یا لیت صاحب جواهر خود دروس را ملاحظه میکرد تا روشن بشود که بحث شهید در اکل فواکه نبوده. اگر جواهر به خود دروس مراجعه میکرد، نه این توجیه را میکرد، نه به این مشکله قرار میگرفت. ینابی جلد 30 صفحه که الان عرض کردم 402، ملاحظه کنید اگه کسی دارد بخواند. همینجا ببینید بحث ما در چیست. ما در فواکه گفتیم دو مطلب داریم دیگه، نی؟ مطلب اول این است که استفاده از فواکه چیه، خوردن و فواکه چیه، این هم مطلبه. مطلب دوم که بعدن خواهیم بحث کرد این است که شم الفواکه چیه. این مطلب دوم قطعا اختلافیست، اختلافش هم شدیده. مرحوم شهید کلامش مربوط به مطلب دوم، مربوط اول رو که نمیخواد بگه. روایت ابن ابی مرد مربوط به شم، نمت بوده به اکل باشد. یا لید که صاحب جواهر دروس را ملاحظه می فرمود، خودش هم به زحمت نمی انداخت. حاصل مطلب این است این مسئله اختلافی نیست. بگوید لعدم وجدان المخالفه اولا، و لعدم دلالت کلام مرحوم شهید علی المخالف. وقت تلف فواکه اکل الفواکه را نمیگوید، شم الفواکه را شهید میگوید، به قرینه اینکه روایت ابن ابی عمر را آورده. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که اکل الفواکه برای حجاج مانعی ندارد، گلابی باشد، انگور باشد، سیب باشد. روایاتش را هم شاید فردا بخونیم انشاءالله. و اما مطلب دوم در مسئله دو، شم الفواکه است، سیعتی انشاءالله تا